سلام خدمت رفقای دل و جان، انشالله که هر جا هستید از آسمون خدا براتون خیر و برکت بباره، حال دلتون خوش باشه. امروز میخوایم در رابطه با دین و زندگی صحبت بکنیم. حالا اینکه درسای مهم دین و زندگی چیه، نحوه مطالعش به چه صورته و یه مقدار راجع به منابع دین و زندگی صحبت بکنیم و اونا رو با هم مقایسه بکنیم. خب اولین چیزی که از بچه ها دین و زندگی، اولین نکته که در رابطه دین و زندگی بهتره که بهتون بگم اینه که در کنکور 1400 توی درس دین و زندگی اتفاقی که افتاد این بودش که خب میانگین 25% بود. بچه ها شما شاید فکر کنید میانگین 25% کمه یا زیاد یا هر چیز دیگه، و یه چیزی که مهمه میانگین 25% میشه تقریبا 6 تا دونه سوال، و اینکه یعنی ما در بدترین حالت باید به 6 تا از این سوالای دین و زندگی پاسخ بدیم که در حد میانگین باشیم. ولی اگه کسی میخواد خودش رو بین رتبه‌های برتر معرفی کنه تو درس دین و زندگی، اگر ما فقط کنکور 1400 رو بررسی بکنیم میبینیم که بالغ بر بچه‌ها 70,000 نفر، شاید نزدیک 80,000 نفر دین رو بالای 50% زدن. یعنی تقریبا به 13 تا از سوال دین و زندگی درست پاسخ دادن، بدون اگر در نظر گرفتن نمره منفی شما بخواید بگید. ببینید بچه ها، بالای 50% زدن رو ما کار سختی میدونیم یه جایی حتی، ولی بالغ بر 80,000 نفر تونستن به درصد بالای 50 برسن. پس اگه ما بخوایم جزو رتبه‌های برتر باشیم، باید واقعا رو درس دین و زندگی خوب کار بکنیم و درصد فوق‌العاده‌ای به دست بیاریم، و حداقل درصدی هم که میشه برای رتبه‌های برتر متصور شد تقریبا 75 تا 80 درصد حداقل. اگر شما یک تست رو توی درس دین و زندگی درست بزنی، فقط یه دونه تست رو، البته بر اساس کنکور 1400 تقریبا از حدود 70,000 نفر خودتو جلو انداختی. حالا با این حساب کسایی که سفید دادن برگر رو در رابطه با دین و زندگی یا دین و زندگی رو منفی زدن. اینم یه آمار خیلی عجیب غریبیه، این همه آدم درس خوندن، تلاش کردن، هزینه کردن، خانواده‌هاشون وقت گذاشتن، رفتن اومدن، بعد 70,000 نفر یا منفی دادن دینیو یا سفید زدن. پس در این حد شما بدونید که بچه روی این درس باید خیلی کار بکنید، وقت زیادی باید بذارید، و خب وقتش هم سال خود 12 خیلی لازم نیست ما از پایه روی این درس کار بکنیم، در حد آزمونای آزمایشی و مدرسه باشم کافیه، ولی بعد اون سال 12 وقت فوق‌العاده‌ای براش بذاریم. وقت فوق‌العاده هم نیست ما روزی 2-3 ساعت بهش بدیم، اون تایمایی که بهش بدیم خوب کار بکنیم، خوش دست بزنیم. حالا بریم سر وقت درس‌های مهم دین و زندگی. بچه‌ها درس‌های مهم دین و زندگی تو پایه 10، یعنی اگر کسی خواست درس کلاً دینی رو بذاره کنار و صرفاً فقط چند تا از درس‌ها رو کار بکنه، این درس‌ها رو نباید حذف بکنه. این درس‌ها درس‌های رتبه ساز و درصد بیارین و حتماً بعد رو اینا وقت بذاره. مثل درس 2 پر پرواز بود، چی بود؟ درس 14-6-5-1 از سال 10 یک بار دیگه تکرار میکنن، درس 2-4-10-6-5-1 برای سال 11 درس 1-6-5-8-2-9 و سال 12 6-5-3-1-7 و برای رشته انسانی پایه 10 درس های 2-5-6-7-12-1-4-10 درس های بسیار مهمی. برای رشته برای پایه 11 انسانی درس 1-6-7-8-10-11-2-3-12 و پایه 12 انسانی درس های 3-5-6-1-8-2 درس های بسیار مهمی هستند که باید بهشون توجه ویژه‌ای بشه. سال 10 و سال 12 ارتباط ترکیبی بیشتری با هم دیگه دارن که بیشتر مربوط میشه به بحث کاروان هستی، برزخ، قیامت و آخرت، که خب اگرم طراح بخوان تستای ترکیب بدن از سال 10 و 12 راحت‌تر میتونن این کارو بکنن، و پایه 11 بیشتر تمرکزش بر روی امامت و نبوته. بحث مباحث دینی کنکور ما بیشتر هولوش همین بحث نبوت و امامت و هدایت میچرخه، بحث عفاف ما جداست. بچا این طبقه بندی مباحث دینی کنکور رو لطفاً بهش خیلی توجه بکنید، موضوع مهمیه، چون ما اگر بخوایم هر تستی رو بزنیم بالاخره تو یکی از این 10 مبحثی که من برای شما مشخص میکنم قرار میگیره. بحث نبوت و امامت و هدایت، حالا اگر خاطرم باشه این 10 مبحث رو درست بگم انشاءالا، بحث عفاف، بحث عزت و ذلت و عشق و تقوا، بحث احکام، بحث ازدواج، سنت و تمدن اسلامی، بحث معاد و اخلاص و توبه، بحث اختیار، بحث انسانشناسی و هدفشناسی و بحث توحید و قضا و قدر. حالا اگر شما نکنم 10 تا مورد شد بچه، شما هر میگم هر تستی رو بزنید توی یکی از این 10 مورد توی این 10 کاتگوری قرار میگیره که این شناخت اینها و دستبندی درست مباحث میتونه کمک زیادی رو به شما بکنه توی فهم دقیق مباحث. ما در مجموع 34 درس رو تو دین و زندگی داریم، 12 تا 10، 12 تا 11 و 10 تا 12 بر رشته ریاضی و تجربی که تقریبا به صورت مساوی در هر سرشته از اینا طراحان تست طراحی میکنن. معمولا 10 و 11 یکی دو تا تست بیشتر از دهمه یه تست، دو تست سالا بستگی به شرایط داره، ولی خب شما باید به هر سه تا اینا به یک میزان توجه بکنید. دوستان عزیزم، رفقای گلم، خواهش میکنم دین و زندگی رو حفظ نکنید. دین و زندگی درس کاملا فهمیدنیه. شما تو دین و زندگی چیزی به اسم حفظیات ندارید. درسته ما باید یه سری نکات رو حفظ بکنیم که تو هر درسی ما اونو داریم، ولی کسایی که دین و زندگی رو میفهمن میتونن راجبش توضیح بدن. شاید هیچ معلم دین و زندگی نباشه که بتونه یک پاراگراف کتاب درسی رو کامل کلمه به کلمه بیان بکنه، ولی فهم کتاب رو و یا اگر شما هر قسمتی از کتاب رو به اینا بگید میتونن بهتون توضیح بدن و این قسمت، این میشه نقطه قوت. پس شما باید مثل یک معلم، مثل یک اندیشمند، مثل یک پژوهشگر باید بتونید راجع به دین و زندگی صحبت بکنید بر مباحث مختلفش. آیات رو بچه‌ها حفظ نکنید، متن آیات حفظ نشه. البته درست ما سوالهایی رو داریم که بعضا تو سالهایی از کنکور دیدیم که نیاز بوده شما قسمتی از آیه رو واقعا حفظ باشید، ولی کسایی که خیلی آیه رو خوب کار میکنن، یعنی لحاظ مفهومی و پیام آیات و کدگذاری های مناسبی دارن، اینا یه جوری آیات رو حفظ میشن. شاید نتونن همه آیات رو از بر بگن، ولی یه قسمتی از آیه رو که شما به اینها بیان میکنید براشون، قسمت دیگه به تصویرش تو ذهن اینا وجود داره. شاید هم نتونن، میگم راجبش صحبت بکنن، ببخشید نتونن اونو از حفظ بگن، ولی میگم تصویر آیه همیشه تو ذهن بچه هست. بچه ها باید به یه جایی برسن که اگر یه آیه رو روبروشون قرار دادن بدونن که مال چه سالیه، مال چه درسیه و موضوع اون درس چی بوده. پس میزان تسلط ما باید در این حد باشه و اینکه بچه ها باید کنه یک آیه رو در نظر بگیرن، کنه معنی یک آیه رو برن در نظر بگیرن و این قابلیتیه که رتبه برتر تو درس دین و زندگی دارن. رفقای گلم، بحث منابع دین و زندگی اجازه بدید یه بررسی با هم داشته باشیم. یه چند سالی از کتاب سفیر خرد مسلم بهمن آبادی اومده، کتاب خوبیه به نظرم برای دانش آموزایی که سطح بالایی دارن، چون درسنامه بسیار طبقه بندی شده و کاملی داره، نکات ترکیبی خیلی خوبی رو داره، از نظر درسنامه تقریبا مثل میکرو طلایی و میکرو طبقه بندی، البته شاید بشه گفت میکرو طبقه بندی گاز یا میکرو طلایی تا حدودی درسنامه‌شون روتین تر و بهتر باشه، ولی از لحاظ تست ترکیبی و تألیفی دیگه واقعا بهتره نسبت به کتابای میکرو و مهرما و خیلی سبز. و برای بچه‌هایی که میخوان دین و زندگی رو شروع بکنن، یعنی نها بکنید کتاب اولشون، دنبال خرید کتاب اولشون هستن و سطح خوبی هم دارن و وقت مناسبی هم دارن و حاضرن که تستای سخت ببینن، کتاب سفیر خرد مسلم بهمن آبادی پیشنهاد خیلی خوبیه. خوب نکته خوبش هم اینجاست که سوالات قلمچی هم داره، مثل همه کتابای دیگه سراسری و ترکیبی و تألیفی هم داره. توی دو تا جلد، 10 و 11، یک جلد. معمولا کتابای دیگه دو جلدیشون اینجوریه که درسنامه یه جلد جداست، درسنامه و تست، پاسخنامه هم یه جلد جداست، ولی تو کتاب سفیر خرد دو جلد به این صورتی که جلد اول 10 و 11 و جلد دوم 12. و در مجموع قیمت این کتاب دو جلدش فکر میکنم، حالا بر اساس حالا تا الان که ما الان تیر ماه 1401 200,000 تومان میشه تقریبا دو جلدش. کتاب خوبی، میگم برای چه بچه های مناسبه و اون دست از بچه هایی که عرض کردم همین کتاب رو تهیه بکنن. بحث میکرو طبقه بندی گاجه که گرونترین کتاب ما با تقریبا میشه همین، البته میکرو طلایی هم گرونه ولی میکرو طبقه بندی از همه کتاب ها گرونتره، تقریبا 400,000 تومانه هر دو جلدش. درسنامه و تست عرض کردم جداست و پاسخنامه هم به همچنین. درسنامه این کتاب از لحاظ آیات بهتر از کتاب سفیر خرده، یعنی بحث اون کدگذاری که برای آیات کرده، پیام آیات رو باز کرده، درسنامه بهتریه. ولی همونطور که گفتم از لحاظ تسی سفیر خرد بالاتر از میکرو طبقه بندی گاجه. و میکرو طبقه بندی گاج، حالا این بررسی منه بچه ها، چیزی که ما بررسی کردیم این بوده که تستای بهتری داره نسبت به میکرو طلایی گاج. حالا البته من میگم میکرو طلایی گاج تعداد تستش بیشتره، ولی کیفیت تستای میکرو طبقه بندی بالاتره. برای بچه‌ای که متوسطن و اون دسته از بچه‌ای که خیلی آنچنان زمان زیادی ندارن، مثلا طرف از وسط سال میخواد دینیو بخونه، یا اینکه نه میخواد دینیو خیلی متوسط بهش وقت بده و نتیجه خوبی هم بگیره از ابتدای سال هم هست، میکرو طبقه بندی گاج پیشنهاد خوبی میتونه باشه. بس میکرو طلایی بچه خیلی تعداد تست زیاده، یعنی یه جلدش که کلا اینم درسنامه و تست، یه جلدش هم تسته، بسیار بسیار درسنامه قدرتمندی داره و یه جلدش کلا مخصوص درسنامه است. اون جلدی هم که جلد دومش هم که هستش برای تست و پاسخنامه است، یعنی جلد درسنامه‌اش خیلی مفصله. و یه نکته خوبی که داره، در ابتدای هر درس یه توضیح کلی داده، یه توضیح کلی در رابطه، یک نگاه کلی کرده در رابطه با هر درس و ابتدای هر درس همونو نوشته. این به نظرم خوبه، اون خلاصه ای که مشخص شده. و این در رابطه با تست، تعداد تست بسیار زیادی داره، تست ستاره دارش هم هست. ولی خب میگم بچه‌ای که وقت زیادی ندارن، اگر این کتابو تهیه بکنن، مشکلی که پیدا میکنن یه وسواسی دارن. خب بالاخره میبینن تستا رو روبروشون، میبینن کلی تستا رو و نتونستن این تستا رو بزنن و دچار استرس و اضطراب میشن. تقریبا هم قیمتش مثلا چیز دلش نزدیک به 330,000 تومان دو جلدش، یه خورده قیمتش بهتر از میکرو طبقه بندی گاجه. کتاب خیلی سبز و کتاب مهرما هم ما داریم. کتاب خیلی سبز مثل کتاب مهرما دو جلده، خیلی سبز تعداد تست کمتری داره، اما که نسبت به کتابای قبلی مثل میکرو گاج، میکرو طلایی، مثل محسن بهمن آبادی تعداد تستش کمتره، اما کیفیت تستای فوق العاده ای داره. یعنی میتونم بگم که کیفیت تستای خیلی سبز یه نصف لول، تازه یه لول هم نه، از میکرو طبقه بندی گاج بالاتره. بحث قیمتیش هم خب خیلی قیمتش مناسب تره، تقریبا 200-210,000 تومان در میاد. مهرما هم دقیقا مثل خیلی سبز، اونم تعداد تست کمتری داره، کیفیت تستاش خوبه. برای کسایی که خیلی وقت ندارن و میخوان با توی زمان کمتر دینیو بخونن، مهرما و خیلی سبز پیشنهاد بهتریه. مهرما هم اگه شانه کنم هلوش 200,000 تومانه. کتاب آیکیو گاج بچه ها منبعی که شما نمیتونید همون ابتدا تهیه بکنید و باش کار بکنید، چون سطح تست بسیار بالایی داره. به عنوان منبع دوم، اونایی که منبع اولشون رو تموم کردن، شاید خوبی دارن و میخوان دنبال منبع دوم میگردن، آیکیو گاج پیشنهاد خوبیه. میتونه مثلا موج آزمون هم باشه و یه سری کتاب دیگه به عنوان منبع دوم که حالا اینجا ما بحثش رو نداریم. یه موضوعی که هست و خیلی دوست دارم بچه‌ها بهش توجه بکنن اینه که مثلا بچه‌ها شما میاد یه کتاب مثل میکرو طلایی گاج رو میگیرید، غرق میشید تو دنیایی از تست، غرق میشید شما و شاید هیچ وقت فرصت نکنید وارد منبع دومتون بشید. برای همین من هیچ وقت میکرو طلایی گاج رو صلاح نمیدونم. برای بچه‌ای که شرایطشون مثلا متوسطه، خیلی سبز، میکرو طبقه بندی گاج، مهرما یا سفیر خرد پیشنهاد خوبی میتونه باشه. بعد اینا رو که انشاءالله سریعتر تمومش کردن، میتونن برن کتاب منبع دومشون رو بگیرن که تستای بسیار سختری رو داشته باشن. انشاءالله که به امید خدا همتون تو درس دین و زنی موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.